نکند مز شوی، فارغ از این هست شوی، کور شوی، کرب شوی، شاعر و بیمار شوی. نکند دل نکنی، دل بکند بهر تو، دل دل نکند، برود در بر یار دیگری، صبح که بیدار شوی.
رفیق بغض هر شبم، هوای گریه و تبم، به گریه های من بگو، خیال دیدن تو کو. ای عشق تمام حسرت هنوزم، ببر مرا به ناکجایش. ای درد ببین به استخوان رسیدی، همین که از دلم بریدی، ببر مرا به هر کجایش. جان رسیده بر لبم، خزان شد و نیامدی، عزیز لحظه های من، اگر ندیدم از تو را، تو گریه کن برای من. ای عشق تمام حسرت هنوزم، دلیل آه سینه سوزم، ببر مرا جاش. ای درد ببین به استخوان رسیدی، همین که از دلم بریدی، ببر مرا به هر کجایش.
و ای هم پایان یک برنامه پر از نغمه های دلنشین و لحظات زیبا. شنوندگان عزیز تار و تنبور، از شما بسیار سپاسگزار هستیم که تا به این لحظه با ما همراه بودید. امیدوار هستیم که این سفر موسیقیایی لحظاتی شاد و پر از انرژی مثبت را بر شما به ارمغان آورده باشه. تا برنامه بعدی با دلهایی پر از امید و لبخند با شما خداحافظی میکنیم، با امید فردا و یک دور همیه شاد دیگه. بدرود.
سپاسگزار هستیم از همراهیتان دوستان عزیز. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه درست بگوییم درست بنویسیم باشید.
تعمیر، ساختمان.
زیاف، زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خفق، چپلق، کاغذ. یکی از وظایف مردم در برابر زبانی که با آن تکلم می‌کنند، حفظ سلامت و اصالت آن است. یعنی باید حتی الامکان بکوشیم که کلمات را به شکل درست آن به کار ببریم. البته بعضی از کلمات با مرور زمان برای سهولت تلفظ تغییر شکل می‌دهند و به همان شکل هم تثبیت می شوند. ولی قاعده کلی این است که به ویژه با سوادان جامعه مانع این انحراف در شکل تلفظ کلمات شوند. یکی از اشتباه ها و سهلنگاری هایی که در زبان فارسی افغانستان به ویژه کابل رایج است، تبدیل حرف کاف به قاف در بعضی از کلمات است. چنان که مثلا به جای چپلک، چپلق گفته می شود، یا به جای کاغذ، کاغذ، یا حتی کاغذ به زبان آورده می شود و به جای خفق، خفق به کار می رود. به خاطر داشته باشیم که اصل این کلمات چپلک، کاغذ و خفق است که خود خفق نیز در اصل خفه بوده است. درست بگوییم درست بنویسیم. بدرود.
سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات نیمروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز مصادف است با روز بزرگداشت فردوسی، شاعر پارسیگوی ایرانی. به همین مناسبت مروری داریم بر زندگی این شاعر ایرانی در قرن پنجم، حکیم ابوالقاسم فردوسی.
نپیچد کسی سر ز فرمان اوی، نیارد گذشتن ز پیمان اوی. تو نیز آفرین کن که گوینده ای، بدون نام جاوید جوینده ای. چو بیدار گشتم به جستم ز جای، چه مایه شب تیره بودم به پای. بران شهریار آفرین خواندم، نبودم درم جان برافشاندم. به دل گفتم این خواب را پاسخ است، که آواز او بر جهان فرخ است. بران آفرین کو کند آفرین، بران تخت بیدار و فرخ زمین. ز فرش جهان شد چو باغ بهار، هوا پر ز ابر و زمین پر نگار. از ابر اندر آمد به هنگام نم، جهان شد به کردار باغ ارم. به ایران همه خوبی از داد اوست، کجا هست مردم همه یاد اوست.
دوستان عزیز و همراهان گرامی، امروز با برنامه شنیدنی درباره یکی از ستارگان ادب فارسی در خدمت شما هستیم، حکیم ابوالقاسم فردوسی، که نقش مهمی در زنده نگه داشتن زبان فارسی و آداب و رسوم ایرانیان داشته است. امروز روز بزرگداشت این انسان بزرگ و فرهیخته است. اما حکیم ابوالقاسم فردوسی که بود و چرا برای او بزرگداشت می‌گیرند؟ بیست و پنجم ماه ثور روز بزرگداشت مردی است که عمر گرانبهایش را صرف فرهنگ و ادب ایران زمین کرد و برای جاویدان نگه داشتن زبان پارسی سالهای زیادی زحمت کشید. او که متولد 329 هجری قمری مطابق با 940 میلادی است، شاعر و حماسه سرای ایرانی است که با خلق اثر معروف خود به عنوان شاهنامه توجه همگان را به خود جلب کرده و تحسین جهانیان را تا به امروز واداشته است. خانواده او از طبقه دهقانان بود. دهقانان زمینداران فرهیخته‌ای بودند که حافظ سنت‌های ایرانی بودند. او در خانه‌ای پر از کتاب‌های فارسی و عربی رشد کرد و از همان کودکی داستان‌های پهلوانان قدیم را از پدر و پدر بزرگش شنید. فردوسی 30 سال از عمرش را صرف خلق شاهنامه کرد. روزها به تحقیق می پرداخت و شبها زیر نور چراغ ابیات شاهنامه را می سرود. با وجود فقر شدید خانواده هرگز او از این راه منصرف نشد. شاهنامه فردوسی فقط مجموعی از داستانهای پهلوانی نیست، تابلوی از فرهنگ ایرانی است. مبارزه در شاهنامه فقط یک نبرد فیزیکی نیست، بلکه نمادی است از مبارزه انسان با تاریکی های درون. و عشق در شاهنامه عشقی فراتر از نجات و مرزها را روایت می کند، عشقی که با وجود سختی ها پایدار می ماند. اما شاهنامه تنها بازگویی اساطیر و داستان های ایرانی نیست، بلکه مهمترین کارکرد شاهنامه فردوسی نقش حیاتی آن در پاسداری و حفظ زبان فارسی است. در زمانی که زبان رسمی ایران به عربی تغییر کرده بود، فردوسی با نگارش شاهنامه به زبان فارسی نه تنها زبان فارسی را از تغییرات و انحرافات احتمالی حفظ کرد، بلکه آن را به شکلی عالی و شکوفا ارائه داد. فردوسی در شاهنامه از زبان ساده و گویا استفاده کرد که برای همه اقشار جامعه قابل فهم بود. روایت داستان‌های پهلوانی و تاریخی ایران در زبانی ساده و قابل فهم برای همگان باعث شد که زبان فارسی به عنوان یک زبان مردمی و گسترده در سراسر سرزمین‌های فارسی زبان تثبیت شود. فردوسی در شاهنامه از واژگان کهن فارسی به شکلی غنی و متنوع استفاده کرده است که نه تنها کمک به حفظ آنها کرد، بلکه توانست ساختارهای نوین زبانی را در ادبیات فارسی ایجاد کند. وی همچنین به زیبایی‌های زبان فارسی توجه داشت و با استفاده از قالب‌های شعری مختلف و خلق تصاویر و استعارات تازه، زبان فارسی را به یکی از زیباترین زبان‌های ادبی جهان تبدیل کرد. این موضوع باعث شد که شاهنامه به عنوان یک مرجع زبانی برای شاعران و نویسندگان بعد از خود عمل کند. دوستان، حرف گزافی نیست اگر بگوییم فردوسی با شاهنامه زبان و فرهنگ فارسی را از خطر نابودی نجات داد. هر بیت شاهنامه مانند دانه‌های گردنبندی گرانبها ارزش‌های انسانی را به هم پیوند می‌زند: عدالت، عشق، وفاداری و وطن‌دوستی. آداب و رسوم ایرانی در شاهنامه همچون خورشید می درخشد. نوروز، سوگواری برای عزیزان، احترام به زنان، مهمان نوازی و پیمانداری همه در این اثر بزرگ ثبت شدن. خواننده به راحتی می تواند با این احساسات انسانی ارتباط برقرار کند. فردوسی نیز مانند دیگر شعرا و نویسندگان بزرگ، تنها نگرانیش این بود که این کار عظیم را به اتمام نرساند و یا خوانندگان به آن اقبال و توجهی نشان ندهند. اما در سال 411 هجری قمری وقتی فردوسی در طوس در گذشت، شاید نمی دانست که چه میراث عظیمی از خود به جای گذاشته است. امروز پس از گذشت بیش از 1000 سال، شاهنامه نه فقط به عنوان یک اثر ادبی، بلکه به عنوان شناسنامه فرهنگی ایران شناخته می شود. شاهنامه همچون کاخی استوار است که گذر زمان نتوانسته به آن آسیبی برساند. این اثر عظیم نه فقط متعلق به ایران، بلکه میراثی برای تمام بشریت است که درس‌های زندگی، عشق، شجاعت و عدالت را در خود جای داده است. بیست و پنجم ثور به افتخار سراینده شاهنامه و به پاس زحماتی که برای فرهنگ و ادب فارسی کشیده به نام روز بزرگ داشته حکیم ابوالقاسم فردوسی نامگذاری شده است. همه ساله در این روز مراسم ویژه‌ای برگزار و یاد این شاعر بزرگ زنده نگه داشته می شود. چرا که این فردوسی بود که باعث شد زبان فارسی نسل به نسل بگردد و به ایرانیان منتقل شود. در سالهای اخیر این روز با عنوان پاسداشت زبان فارسی نیز همراه شده است، چرا که فردوسی با سرودن شاهنامه زبان فارسی را از خطر فراموشی و نابودی رهانید. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای تو.
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، تنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
ظلمت و تاریکی جهان، نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ها و درود های ما نثار شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راه روشن. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه. در خدمت شما خوبان هستیم و مبحث امامت را همراه شما در این برنامه نیز دنبال میکنیم. عزیزان، در برنامه قبل به این موضوع اشاره کردیم که پس از پیامبر بزرگوار اسلام، امام به عنوان جانشین او نقش الگو و سرمشق را در جامعه ایفا می کند. امام تجلی انسان کامل و نمونه عملی از طرح‌های اسلام است. اگر امامان که الگوهای واقعی برای بشریت هستند در جامعه نباشند، الگوهای باطل و دروغین با هیاهو و تبلیغات فریبکارانه خود را به جای آنها نشانده و مردم را به سوی خود فرا می‌خوانند. امام در واقع آرمانها و طرح‌های نظری اسلام را به حقیقت عینی تبدیل می‌کند. حال این سوال مطرح می‌شود که مگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دین را به صورت کامل و بدون نقص عرضه نکرد؟ پس چه نیازی به امام و رهبر پس از ایشان وجود دارد؟ همانطور که گفتیم، بعد از پیامبر اسلام دیگر نیازی به دین و شریعت تازه نبود، چرا که بشر به مرحله ای از بلوغ فکری و عقلی رسیده و در نتیجه این ظرفیت را یافته بود که کاملترین شریعت را پذیرفته و از آن صیانت کند. ذکر مثالی مطلب روشن‌تر می شود. انسان در جریان گذراندن مراحل مختلف تحصیلی هر سال به معلمان و مربیان جدیدی نیاز دارد تا مدارج بالاتر علمی را یکی پس از دیگری طی کند. اما هنگامی که در آخرین ایستگاه از تحصیلات دانشگاهی در یک یا چند رشته علمی متخصص و صاحب نظر شد، دیگر نیازی ندارد که نزد اساتید جدید به ادامه تحصیل بپردازد. او با اتکا به اصول و قواعد کلی که از محضر اساتید در بالاترین سطوح فرا گرفته، مسیر پیشرفت علمی را ادامه می دهد. موضوع ختم نبوت نیز تا حدودی به این شباهت دارد. همزمان با رشد و پیشرفت بشر در طول تاریخ، قواعد و تعالیم دین در دوران پیامبران پیشین سیری تکاملی را طی کرد تا آنکه در زمان آخرین فرستاده الهی به نقطه اوج خود رسید. پیامبر همه آنچه را که برای هدایت بشر در آینده لازم بود بی کم و کاست ارائه کرد. لذا لزومی ندارد که بعد از آن حضرت دین و آیین جدیدی برای راهنمایی بشر پا به عرصه بگذارد. با آمدن پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دین کامل شد. بجاست در قالب مثالی نقش پیامبر اسلام را با کاری که سایر انبیای الهی انجام دادند مقایسه کنیم. همه می دانیم که حوزه عملیاتی انبیای پیشین محدود بود و آنها عموماً مأمور به هدایت مردم یک قوم یا یک سرزمین بودند. آنها در مثل مانند کسی بودند که نقشه راهنما برای یک منطقه یا محدوده خاص جغرافیایی آورده است. اما کاری که پیامبر اسلام به عنوان آخرین فرستاده خداوند انجام داد مثل کسی است که نقشه کلی و جامع از همه جهان را آورده و در اختیار بشر قرار داده است. بدیهی است با دریافت نقشه کلی و جهان نما دیگر نیازی به نقشه های دیگر نیست، چون این نقشه کامل و جامع است و همه جزئیات در آن به تفصیل دیده شده و مورد توجه قرار گرفته است.
Jesus.
عزیزان، با ظهور پیامبر اسلام درخت رسالت به اوج شکوفایی رسید و به بار نشست. این درخت پربرکت تا ابد میوه‌های مبارک می‌دهد و تا بشر در این جهان زندگی می‌کند از میوه‌های آن بر می‌چیند تا بر رشد و کمال برسد. پیامبر نقشه راه را ترسیم کرد و چارچوب کلی احکام و تعالیم اسلام را به صورت کامل و جامع ارائه نمود و چیزی را در این زمینه فروگذار نکرد. در اینجا این سوال مطرح است که غیر از مسئولیت‌های اصلی پیامبر، سایر وظایف ایشان که تحقق آنها برای بقاء دین و رستگاری بشر ضروری است، چگونه دنبال می شود؟ آیا برای حل این مشکل در متن دین تدابیری اندیشیده شده یا این مسئولیت ها به خود امت واگذار شده است؟ اندیشمندان مسلمان وظایف و مسئولیت های پیامبر را به طور کلی به دو گونه تقسیم می کنند. برخی از این مسئولیت ها تنها در چارچوب مأموریت پیامبر تعریف می شوند و همیشگی نیستند، مانند پیام آوری از جانب خدا برای هدایت بشر و پایه‌گذاری دین. اما برخی از وظایف و مسئولیت‌های آن حضرت به زمان خاصی اختصاص ندارند و باید در طول تاریخ استمرار داشته باشند. تفسیر و تبیین آیات وحی، توضیح احکام دین در مورد پدیده‌های جدید و نوظهور در زندگی بشر، اثبات حقانیت آیین اسلام و پاسخگویی به شبهات، محافظت و پاسداری از آموزه‌های دینی و جلوگیری از تحریف و تغییر آنها از جمله اموری هستند که نیاز است بعد از پیامبر افرادی آگاه و متخصص متصدی این کارها باشند. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انسان باید راهنما داشته باشه. هیچ کس نگفته انسان باشه راهنما نداشته باشه. بی سواد هم نیستن، با سواد ها هم باید راهنما داشته باشن. از هر دانشمندی بپرسه آقا در عمر پیشمون هم شدیم، میگه ده ها بار، بعضی هاش ممکنه بگن صد ها بار، بعضی ممکنه بگن هزارها بار. همین که انسان پیشون میشه یعنی خط و گم میکنه، یه تصمیمی میگیره بعد میفهمه اشتباه کرده. سیاسیون، بله سیاسیون گاهی وقتا یه نفر کاندیدا میکنن، دور دوم میفهمن که اشتباه کردن، به دور دوم بهش رأی نمیدن. کسی رو پیدا نکردیم ما که بگه که من در عمرم اشتباه نکردم. پس انسان چون اشتباه میکنه نیاز به راهنما داره. اون راهنماش هم باید معصوم باشه. چرا باید معصوم باشه؟ برای که اگر اونم خط و گم کنه، اونم اشتباه کنه، اونم یه راهنما دیگه میخواد. ما که پشیمون میشیم راهنما میخوایم. خب وای به روزی که راهنمام پشیمون بشه. پس او دیگه باید معصوم بشه. در اینجا چند تا نکته هست بگم. عصمت یعنی چه؟ عصمت یعنی محفوظ، حفاظت. میگن فلانی معصومه یعنی محفوظه، یعنی حفاظت میشه، یعنی گناه نمیکنه. خدا اینا رو نگردشته یا خودشون معصوم هستن؟ هر دو. مثل یه بچه که خوب درس مونه، معلم هم وقت خصوصی براش میذاره. اما باید معصوم باشه. میگه میشه، یعنی گناه نکنه؟ بله میشه. فکر گناه نکنه. اه. میشه اصلا آدم فکر گناه نکنه؟ خود شما معصومی در بعضی گناه. مثلا یکی از گناه هایی که آدم لخت مادرزاد در خیابون، مادر عمر می کاری نکردیم، فکرش هم نکردیم، بریم رو منار خودمون پرد کنیم پایین، خودکشی، این کار نکردیم، فکرش هم نکردیم. آب لجن جوب خیابون رو بخوریم با همه میکروبا که داره، نخوردیم نه فکرش کردیم. چرا خودمون آتش بزنیم؟ در آتش زدن خود معصومیم، در اینکه از منار خودمون پرت کنیم معصومیم، در آب کسی خوردن معصومیم. چرا؟ برای که میدونیم خطر چقدره. باقی گناه ها رو نمیدونیم، باورم نمیده خطر داره، ولی باقی گناه رو انجام بدیم. در هر گناهی بدونیم چقدر بده، ممکن همین آب حوض بیمارستانی که لباسای مریضا رو میشورن توش، اونو ممکن کسی تشنش بشه بخوره، ولی پزشک بیمارستان اگر بمیره دم از تشنگی اون آب نمیخوره، چون شناخت داره رو. شناخت داده معصوم میکنه. ما نمیدونیم که گناه چقدر عواقب داره، ولی دو گناه میکنه. امام چون عمیق میدونه گناه، ما هم در هر کجا خوب بدونیم معصومیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
این راه روشن است.
عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. تشکر که در کنار ما بودید. 2093-794-71-71-44 شماره ما در واتساپ هست که از این طریق میتونین پیام های صوتی و نوشتاری خودتان را بر ما ارسال بکنین. @radiodarimashhad نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست که شما میتونین برنامه ما را از طریق سایت هم بشنوین. تا درود دیگر، بدرود. در پناه خداوند مهربان باشید. دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، ما همچنان از رادیو دری و با افتخار در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه برنامه ضربان را بشنوین. ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای خداوند دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، خوشحال هستیم که خداوند متعال توفیق داد تا بازم در خدمتتان باشیم. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه، محترمه خانم دکتر رؤیا نوری، جامعه شناس یا متخصص علم اجتماع و محقق سوء مصرف مواد مخدره و نشه‌ای و الکل هستیم، تا در ادامه جلسه یک بحث بسیار علمی و ارزشمندی را داشتن، انشاءالله راجع به مسئله مصرف الکل یا شراب و مشروبات الکلی توسط زنان و آثار و پیامدهایش صحبت بکنیم. دیروز اگر توجه کرده باشین، خانم دکتر تمرکز بسیار جدی روی مسئله ارتباط و پدیده رابطه در زندگی انسان و بشر و مخصوصاً در ارتباط با خانم ها داشتن و گفتن که انسان یک موجود ارتباط محور است که اگر به این مسئله توجه بکنه و یک ارتباط قوی و مناسب در زندگی خود با اطرافیان خود از یک سطح بسیار کم خانواده بگیرین، تا جامعه، تا یک ملت، تا یک کشور، تا کل جهان و همینطور عالم هستی اگر این ارتباطات به شکل مناسب شکل بگیره و به وجود بیایه، انسان ها نمیتونن به سوی کجروی ها و کجی ها و انحراف ها بروند، مخصوصا با توجه به ویژگی های روحی، عاطفی و جسمی زن ها. اگر ارتباطات مناسب و آگاهی و شناخت مناسب از وجود خودش، از حقیقت و استعدادها و توانایی های خودش و او نیازهای اصلیش و همینطور آگاهی مناسب داشته باشه از راه های رسیدن به او نیازها، از راه های رفع مشکلات و درد و غم و مشکلاتش، هیچ وقت دنبال پدیده های مثل مواد مخدره و الکل نمیره. این نکات مورد بحث قرار گرفت. امید است که با توجه به موضوع ما که یک بحث جامعه شناسانه و انسان شناسانه هست، این بحث با ما دنبال بکنین و استفاده لازمه ببرین. قبل شروع باز با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر نوری.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه.
بسیار تشکر و سپاس از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در ابتدای جلسه امروز در ادامه بحثی که جلسه قبل داشتیم، شما تاکید کردین که یک زن و یک دختر و همینطور کل انسان‌ها باید خودشه بشناسه، توانایی‌های خودشه، شادی‌ها و لذت‌های واقعی و ماندگار و همیشگی رو باید بشناسه و اگر غم و مشکل و کدام پرابلمی هم داره به دنبال رفع اونا باشه و دنبال شادی های حقیقی بره و در برابر آسیب ها و هیجانات کاذب مثل هیجاناتی به خاطر مصرف الکل و مشروبات الکلی و مواد مخدره نروه. خود واقعی و حقیقت وجودی خود باید نشان بده. آیا درست است؟
همینطوره. در این حال ببینید، جامعه جهانی یا دنیا به سمتی داره میره که اون ارتباط من رو با خودم هی ضعیف و ضعیفتر بکنه. میدونید اهتمام جهان مدرن یا مدرنیته بر این هست که به سمتی بره که اون فردگرایی و تشویق من برای این که بتوانم بهترین لذت‌ها رو برای خودم کسب بکنم بر اون اهتمام گذاشته شده.
بله.
بنابراین جهانی که من رو بمباران اطلاعاتی میکنه، جهانی که من رو در معرض در حقیقت اطلاعات بسیار زیادی قرار میده که گاهی اوقات فرصت تشخیص و تمیز دادن درست و از غلط رو نمیده به من. یعنی انقدر سرعت داره وقت میده به من که من بتونم تشخیص بدم چی درست چی غلطه. حالا شما تصور بفرمایید که من از یک فضای تربیتی رشد کردم که ارتباط خوب و پایداری با خودم ندارم، در معرض کلی اطلاعاتم قرار میگیرم، خب چه اتفاقی میفته؟ یکی در بخشیست که در حقیقت دوستات کور، بخش کور من، نابینای من، اون که کاری نداره چون من نمیبینه اصلا منو، منم دارم اخذ میکنم اطلاعاتو تون 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 اطلاعاتو میگیرم و اصلا پردازش نمیتونم بکنم چون سیستم پردازش من اون سیستمیه که آگاهانه میاد مداخله میکنه میگه ببین مثلا بسیار خوب این زیبایی در واقع محسوب نمیشود، این در حقیقت عنصر و شاخصه هایی که برای زیبایی داره در جهان امروز داده میشه، گاهی اوقات احتیاج به یک فرد آگاه داره، همواره داره که بشینه و نگاه کنه و تشخیص بده شاخص های زیبایی تغییر کرده.
بله.
و من در این میانه گاهی اوقات در دچار یک نسبیتی میشم که بالاخره کدوم خوبه، زیبایی کدومه، زیبایی چیه. به همین جهت هستش که انسان در دنیای جدید باید بتواند این ارتباط آگاهانه رو با خودش داشته باشد که بتونه نسبت به این اطلاعات آگاهانه برخورد بکنه.
بسیار تشکر خانم دکتر. با توجه به اهمیت و ارزش رابطه و شناخت خود و اطرافیان خود که شما مفصل به او پرداختین و ضرورت توجه به سلامت و صحت و زندگی خود که مفصلا صحبت شد، خب وقتی ما متوجه میشیم که در هر شرایطی چیزهای برای مصرف و استعمال و خوردن در اختیار ما قرار میگیره، باید دقت داشته باشیم که چقدر مفید است برای جسم و جان ما، چقدر مضر است. اینال مثل همین مواد مخدر از جمله الکل و شراب و مشروبات الکلی هم واقعا باید ما بدانیم که چی چیزی داریم استفاده میکنیم. ای چی نقش و آثار روی بدن ما، زندگی ما، سلامت ما، روح ما، جان ما داره. ای دقیقا مربوط میشه به نقش ارتباطات ما، درست؟
در اون صورت ما هر چیزی که به دست اومدن مثلا مصرف نمی کنیم، این هم ارتباط درست با اطراف، ارتباط با خودم، چون اینقدر به بدنم احترام میذارم و با جسمم ارتباط دارم که برای اینکه فقط به یک هدف هیجانی و یک تصمیم هیجانی کار رو بکنم در حقیقت متوسل به هر چیزی نمیشم. من نمیدونم این چیه. ما حتی قرصی که تاریخش گذشته استفاده نمی کنیم، میگیم نگاه میکنیم ببینم این چیه، تاریخش کیه، چطور ممکنه چیز دستسازی که نمیدونم از کجا اومده بیاد و در دسترس من قرار بگیره و در اختیار خانواده قرار بدم، اونم بیاره تو فضای خانواده، خانواده که فضایی است که محافظت های خودش رو باید داشته باشه از این. یعنی آگاهی وقتی به فضای خانواده نباشه قطعا این اتفاق ها متاسفانه خواهد افتاد.
خانم دکتر، با توجه به اهمیت بحث شما برای خودشناسی و داشتن ارتباط خوب و آگاهانه با دیگران و جامعه و جهان، به این نقطه هم اشاره شد که جهان امروز و امکانات و وسائلش دست به دست هم دادن تا ما را از داشتن ارتباط قوی و صمیمی و دوست داشتنی با جامعه و جهان دور بکنه. تمام تلاش های فرهنگی، اجتماعی، تبلیغی و رسانه‌ای و این سرعت بسیار سرسام‌آور تکنولوژی ما را به سمت فردگرایی و توجه صرفاً به خود و خواسته ها و منافع خود سوق و هدایت میکنه. در همچون شرایط شما چی توصیه هایی دارین؟
همینطوره. ببینید جهان امروز جهان شتاب زدگیه. این سرعت رو شما تو همه چی میبینید. سرعت حتی در ارتباط های انسانی هم سرعت گرفته شده. یعنی حالا من همیشه اینو تکرار کردم، گفتم که قبلا وقتی صحبت از عشق میشد باید ماها و سالها برای هم شعر میسرودن تا این وصلی اتفاق بیفته. الان شتاب زدگی در رابطه در واقع میان عواطف هم حتی اتفاق افتاده. عشقی که دیگه اسمش عشق نیست، یک در واقع تنش است، یک شتاب زدگی است برای وصل و بعد قطع شدن و انفصال، اتفاقی که تو روابط ما انسان ها افتاده.
بله.
شتاب زدگی در غذا خوردن، غذاهای فست فودی که اسمش خودش شتاب زده است، ماشین های پرسرعتی که با سرعتش گاهی اوقات ما رو به قعر در واقع مرگ حتی برده به خاطر اتفاقاتی که اخیرا حتی میفته در جهان. حتی بنابراین جهان شتاب زده سرعت داره و ما اگر بخوایم با این سرعت همراه بشویم قطعا نمیرسیم به خودمون. یعنی اون بروه من میدوام و نمیتونم به خودم برسم، برای که منی که واقعی من، خیشتن اصلی من، در حقیقت در یک آرامش و در یک صبوری و در یک در حقیقت نگاهی که مشاهده و ناظر جهان هست باید به خودش و جهان نگاه بکنه، اما با این سرعت قطعا نمیتواند همراه بشه. دوچار یک فردگرایی خواهد شد، فردگرایی که باعث میشه نهایتا من رو بیاره در موقعیت قرار بده که احساس پیوند اجتماعی و تعلق اجتماعی با پیرامونم قطع بشه.
بله.
این خودش یکی از همون در واقع پاسخ یکی از در واقع اون مؤلفه های شماست که اول صحبتاتون فرمودید، مؤلفه اصلی در زنان. در واقع حقیقت به گونه ما وقتی دچار یک گسستگی از جامعه میشیم، یعنی تعلق اجتماعیمون ضعیف میشه، پیوندهام با پیرامون ضعیف میشه، این از در حقیقت گسسته شدن منجر به این میشه که من یک احساس بی‌تعلقی نسبت به هنجارهای موجود پیدا میکنم، پنجارهای موجود رو رد میکنم و نمیپذیرم. اسمش اینجا میتونه کجروی باشه با توجه به قواعد و قواعدی که وجود داره در جامعه. من چون قواعدی رو نمیپذیرم یا باهاش هماوا نمیشم، جامعه پذیر نمیشم، لذا بر علیه اونا بلند میشم و یه جور مقاومت اجتماعی نشون میدم. اسمش اینه که حالا میتواند برخواسته از اون نداشتن تعلق اجتماعی نسبت به المانهای اجتماعی باشه، میتواند به گونه حتی با یک فشار اجتماعی تعریف بشه.
بله.
در زنان این شاخصه. چرا اومدم به این نقطه رسیدم؟ برای که من میخوام به فشار اجتماعی به عنوان یک آیتم یا یک در حقیقت عنصر بسیار مهم اشاره کنم که در تحقیق خودم هم بهش رسیدیم و در حقیقت اندازه‌گیری شد. میزان فشار اجتماعی که در زنان حتی در جهان هم این وجود داره. وقتی زن در جایگاه جنسیتی خودش نتواند به اون چیزی که بهش فکر میکنه که برازندشه، سزاوارشه، باید بهش برسه و اون جایگاهی که جامعه باید از نظر اعتبارش بهش بده بهش نده و اون رو مورد در واقع آزار قرار بده، اون رو ناراحتش بکنه، قطعا از نظر روانی، از نظر سیستم عاطفیش تبدیل میشه به یک انسانی که به گونه‌ای میخواد معترض باشه.
بله.
این اعتراض و گاهی در به عنوان یک در حقیقت رفتار کجروی یا منحرفانه که اسمشو بخوایم بذاریم، حالا یک نوع چیزی که در هنجارهای جامعه گنجانده نمی‌شود نشون میده. پس بنابراین مصرف الکل در زنان اگر بگیم که اون با کاهش تعلق اجتماعی نسبت به هنجارهای موجود اتفاق بیفتد، میاد به سمتی که اون رو به سمت یک تحمل یک فشار اجتماعی میبره و اون فشار اجتماعی به صورت خودش رو نشون میده که یکی از این صورش میتواند مصرف الکل باشه.
بله،
من برای فرار یا در حقیقت به گونه تسلای اون فشار اجتماعی که داره، حالا میتواند این فشار اجتماعی ناشی از چند تا چیز باشه که من میتونم در واقع در 3 تا چیز حتی خلاصش بکنم. یکی از اونها میتونه عدم موفقیت من در دستیابی به اهدافم باشه، ارزش هایی که به من جامعه نمیده مثلا.
بله،
و من پیرو اون که دارم اذیت و آزار میبینم و نمیتوانم به اون چیزی که میخوام برسم، بار فشار اجتماعی دارم تحمل میکنم، لذا به گونه ای دارم در مقابله میکنم. و یکی از رفتارهای من اینه که هنجار جامعه رو میشکنم، یکیش اینه. یکی دیگه از اون مؤلفه‌ها و نشانگرهای در حقیقت فشار اجتماعی میتونه وقوع حادثه بزرگ تو زندگی من باشه، طلاق، شکست، فقدان، مرگ یک عزیز، اینم یک جوره برای من فشار اجتماعی محسوب میشه.
بله،
چون من همطور که در واقع اول عرایزم اشاره کرد، گفتیم رابطه، بعد اومدیم در مورد زن گفتیم رابطه بسیار مهمتره. چرا؟ چون گفتیم زنها اونقدر رابطه مدارن که مردان نیستن. یعنی من وقتی زنی رو میبینم در خانه، میبینم که تونتون میخواد حرف بزنه، میخواد هر اون چی که در روز اتفاق براش افتاده به همه منتقل کنه. در واقع سیستمش در واقع روانیش این گونه است. اما خب مردها کمتر صحبت میکنن، حتی در مورد مسائلشون کمتر با دیگران حرف میزنن. نشان از این میده که من در رابطه به دنیا میام، در رابطه زندگی میکنم و در رابطه میمیرم. پس بنابراین رابطه در زن انقدر حساس است که میتونه در این فقدان رابطه من رو تبدیل به یک موجود عارضی دیده زخمی بکنه که گاهن کارهایی بکنم که به خودم آسیب بزنم، چون در آگاهی با خودمم نیستم، در رابطه با خودمم نیستم، چون اصلا اون اتفاق نیفتاده که من بتونم خودم رو درست ببینم و شناسایی کنم. لذا وقتی یکی از دست میدم عزیزی رو، طلاق اتفاق میفته، شکستی برام اتفاق میفته، به عنوان یک فشار اجتماعی، به عنوان یک فشار اجتماعی که پیرو یک ارتباط با دیگری اتفاق افتاده به من تحمیل میشه.
بله،
و پیرو این فشار اجتماعی بازم من ممکنه برم سراغ یک رفتاری که برای اینکه اونو تسلا بدم یک مرهمی برام باشه که آرومم کنه. و سومین در حقیقت المان یا مؤلفه این فشار اجتماعی میتونه وقوع حوادث منفی تو زندگی خودم باشه، یعنی آزارهایی دیده باشم. میتونه در واقع اون آزارها جسمی بوده باشه، میتونه روحی بوده باشه، که ما در زنها معمولا توی مطالعات هم دیده شده تروما بهش میگن، شوکای عاطفی میگن، که در زندگی تجربه کرده باشه. میتونه در کودکی بوده باشه، میتونه در دوران بلوغ که خیلی حساسه بوده باشه، آزارهایی که در خانواده در دوره بلوغ دیده باشه، که به عنوان شوک عاطفی بهش اشاره میکنم که این شوک عاطفی پاک نشدنی است.
بله،
حتی در سالهای عمر با او خواهد بود، مگر در صورتی که به اون خود آگاهی در واقع برسد، بتواند خودش را ببیند، متوجه حاخ در واقع شرایط خودش و جایگاهی که در زندگی ایستاده بشود، اون موقع با یک شناسایی و آگاهی به موضوع و تحلیل مجدد موضوع میتواند ارتباط مجددی با جهان برقرار بکنه. پس بنابراین پیرو این ستا در حقیقت مؤلفه اصلی که میتونه خودش عاملی برای تقویت فشار اجتماعی باشه، یک زن به عنوان مصرف کننده یا رفتاری به عنوان مصرف الکل میتونه اتخاذ بکنه.
بسیار تشکر خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم و بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
سلام، روزتون بخیر. یکی از بزرگترین مشکلاتی که عزیزان پا به سن گذاشته باهاش روبرو هستن، موضوع زمین خوردن و شکستگی های استخوانی هست. خب به نوع غذایی که میخوریم و سبک زندگی ما خیلی خیلی تاثیرگذار هست روی سلامت استخوان‌هامون، به ویژه برای عزیزانی که 60-65 سالگی رو رد کردن. در مورد کلسیم و ویتامین دی خیلی شنیدیم، حالا من یک مقدار بیشتر هم راجع بهش صحبت میکنم، ولی در مجموع که تأمین کافی پروتئین و تعداد زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی که بیشتر از 9 ویتامین و مواد معدنی هست در تأمین سلامت استخوان ها نقش داره. در مورد پروتئین دریافتی در مجموع وقتی که سن ما بالاتر میره 60-65 سالگی رو رد میکنیم، نیازمون به مواد غذایی پروتئینی به مراتب بیشتر میشه. خیلی از این عزیزانی که پا به سن گذاشتن بزرگ خانواده هستن، پدر هستن، پدر بزرگ هستن، سعی میکنن با اون فداکاری و ایثار والدین که وجود داره قسمت خوب غذا رو برای فرزندان و نوه ها کنار بگذارن. به این ترتیب دریافت یک سری از مواد غذایی مثل آجیل ها، مثل گوشت ها در این عزیزان کمتر میشه، در حالی که بدنشون خیلی خیلی زیاد به این مواد نیاز داره برای اینکه بتونه بافت استخوانی رو حفظ بکنه و بافت عضله رو حفظ بکنه که از استخوان‌ها حفاظت بشه. بنابراین اولین نکته این هست که به خودتون اهمیت بدید، پروتئین کافی حتما تو طول روز دریافت بکنید. موضوع بعدی تأمین کافی کلسیم و ویتامین دی هست. باز هم وقتی که ما سنمون از 60-65 رد میشه، نیازمون به کلسیم بیشتر از زمانی خواهد بود که توی دوران میانسالی هستیم. بنابراین اگر که شما در سن 40 سالگی با خوردن یک لیوان شیر، 7-8 قاشق ماست در طول روز و یک تیکه پنیر میزان نیاز کلسیمتون تأمین و برآورده میشد، الان که سن 60-65 رو پشت سر گذاشتین باید این مقدار یک مقداری بیشتر بشه. یعنی علاوه بر اون یک لیوان شیر تقریباً به 3/4 لیوان ماست کنار نهار و کنار شام هر دو نیاز دارین و یک مقدار پنیر. اگر میبینید این مقدار لبنیات رو تو طول روز به هر دلیلی نمیتونید استفاده بکنید، در صورت به نظر میاد که برای اینکه کلسیم کافی باشد نیاز به استفاده از قرص‌های کلسیم دارید. ویتامین دی هم قرار بر این بوده که پوست ما تمام نیاز بدن به ویتامین دی رو بسازد. منتها برای اینکه این نیاز تأمین بشود ما باید در 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هر هفته، به مدت 10-15 دقیقه در معرض آفتاب باشیم. پس تکرارش بکنم که جا بیفته: 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هفته و حداقل 10-15 دقیقه در معرض نور آفتاب، به شرط اینکه اون آفتاب آفتاب مستقیم باشد، هوا آلوده نباشد، از پشت شیشه نباشد. پس بنابراین می‌بینیم خیلی از ما با توجه به زندگی‌هایی که داریم در مناطق صنعتی و شهری زندگی می‌کنیم، این مقدار نیازمون تامین نمی‌شه و قرار بوده که تو این زمان‌هایی که در معرض آفتاب هستیم 5% پوست، یعنی صورت و دست‌ها در معرض آفتاب باشه. حالا وقتی که پا به سن می‌گذاریم بدنمون سخت‌تر ویتامین دی رو می‌سازه، یعنی اینکه ما نیاز داریم که 4 برابر سطح پوست رو در معرض آفتاب قرار بدیم. توان ساختن ویتامین دی 1/4 شده و خب این کار رو سخت‌تر می‌کنه. پس بنابراین خیلی از عزیزان ما که در این سنین بالای 60-65 سالگی هستند نیاز دارن که از مکمل ویتامین دی هم برای تامین ویتامین دی کافی استفاده بکنن و متاسفانه غذاهامون منبع خوبی برای ویتامین دی نیستن. گفتیم مواد معدنی و ویتامین‌های دیگری هم مورد نیاز هست. خیلی از این ویتامین ها و مواد معدنی دیگر در میوه ها و سبزیجات فراوان وجود دارند. پس برای داشتن استخوان سالم قرار هست که میوه سبزی فراوان بخوریم، پروتئین دریافتی کافی باشد و شیر و ماست هم به اون مقداری که خدمتتون گفتم و اگر تامین نمی شود از طریق مکمل و ویتامین دی هم در خیلی از مواقع از طریق مکمل تامین بشود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر